برنامه چاپخانه هر یک شنبه به سراغ تازه های نشر میره و اونها رو معرفی میکنه. در این برنامه سری میزنیم به دنیای کتاب و دو کتاب به شما معرفی میکنیم. همراه ما باشید تا با این دو کتاب آشنا بشید. کجاست مونسی مانند کتاب که سخن نگوید مگر هنگامی که تو خواسته باشی؟ ویکتور هوگو میگوید باید درهای علم به روی همه باز باشد. هر جا مزرعه هست، هر جا آدم هست، آنجا کتاب هم باید باشد. یکی از گونه های نوشتاری رمان و داستانی که مخاطبان بسیاری داره و کتابخوان ها اوقات فراغتشون رو با خواندن این گونه آثار سپری می کنن. در این بخش از برنامه چاپخانه مجموعه داستانی رو معرفی می کنیم به قلم دکتر مجتبی تجلی. کتاب به ترس هایم سلام می کنم به قلم مجتبی تجلی مجموع داستان هایی با بیانی فلسفی و انسان شناسانه از آدمی و دغدغه هایش است. به عقیده مجتبی تجلی کتاب نه آمدانه بلکه برخواسته از موضوع و موضع کمی در لفافه گفتار پیچیده شده است. چیزی که شاید خواندن و فهم را سخت و حتی گاهی ملال‌آور کرده است. رمان به ترس هایم سلام می کنم نوشته دکتر مجتبی تجلی توسط انتشارات متخصصان به چاپ رسیده و حالا بشنوید گفتگوی خانم مهسا دهقانی پور کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای دکتر مجتبی تجلی نویسنده رمان به ترس هایم سلام می کنم.
به نام خدا، سلام و شبتون بخیر. امیدوارم خوب و خوش باشید. چاپخانه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. امشب میخوایم از مجموعه داستان به ترس هایم سلام میکنم به قلم آقای دکتر مجتبی تجلی صحبت کنیم. این مجموعه داستان اولین اثر چاپ شده از این نویسنده است که توسط انتشارات متخصصان در سال 1397 به چاپ رسیده. آقای دکتر تجلی پشخط برنامه ما هستن. آقای دکتر تجلی سلام، خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
سلام و ادب خانم دهقانی‌پوری گرامی و همچنین شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، شب همگی بخیر. امیدوارم که ایام به خام باشه و خیلی هم ممنون از دعوت جناب‌عالی و همکارانتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. به عنوان اولین سوال این که آقای دکتر چی شد در کنار طبابت داستان نوشتین شما هستن؟
حقیقتا خب داستان نویسی به صورت حرفه‌ای و حالا در قالب انتشار کتاب از سال 96 و 97 یعنی 4 یا 5 سال قبل شروع شد. منتهی مرتب پیشینش خب باید بگم که برمیگرده به خیلی وقت پیش، از زمانی که خب حالا من کتاب خوندن رو به صورت جدی شروع کردم دوران راهنمایی. حالا اونایی که ابتدایی می‌خوندین دیگه خیلی شاید صورت جدی نداشت، ولی از دوران راهنمایی و نوجوانی که من شروع کردم به خواندن کتاب، خب در واقع اندوخته و انباشتی که بخواستن ناخودآگاه و آگاهی من باشه وجود داشت. خب در مواقع مختلف، زمانهای مختلف و دورهای مختلف مواعث مختلفی رو میخوندم، از تاریخ خدا بگیریم، متون کهن و سایر موارد، تا اینکه بالاخره در اواخر خب خوندن‌های فلسفی من شروع شد به خاطر علاقم. اینکه من همیشه در کنار حالا اون بحثی که مربوط به درس خوندن بود در دوران دبیرستان و دانشگاه، این علاقه به ادبیات و خوندن و حالا دانستن برام وجود داشت، تا اینکه بالاخره به این نتیجه رسیدم، رانده شدم به سمتی که باید آنچه که دوست دارم با مخاطبم و با دوستانم مطرح بشه در قالبی بیاد و مکتوب بشه، از گفتمان ملفوظ به گفتمان مکتوب بیاد تبدیل بشه. این که من اولین بارها شروع کردم به نوشتن داستانهایی که حالا بیشتر جنبه خصوصی و برای دوستانم بود یا برای اطرافیانم، و بعد کم کم مقالات اجتماعی و شبیه اون در زمینه پزشکی هم. خب من چون مقاله می نوشتم و وقتی تحقیق انجام می دادم دوستان لطف داشتن و تشویقم می کردن به نوشتن در جایی که علاقه در واقع اولم نه دومم که همون ادبیات هست بنویسم. این شد که من تصمیم گرفتم و اولین داستانم رو نوشتم، در نشریات منتشر شد، تا اینکه به چند تایی که رسید ذوق و شوق و انگیزه انتشار کتاب رو دوستان لطف داشتن به من دادن و حاصلش مجموعه به ترسایم سلام میکنم بود در خدمتون هستم. در واقع یه نوع ادای دین یا میتونم بگم یه قرضی بود که باید به خودم ادا میکردم و این کار رو انجام دادم.
بله، میشه لطفا کمی از فضا و محتوای این مجموعه داستان برای ما بگین؟
مجموعه داستان به ترسایم سلام میکنم همونجوری که شما فرمودید شامل 6 داستان کوتاه هستش، در 90 صفحه منتشر شد. حالا هوای خاصی یا بگم دقیقا هدایت شده ای در فضای داستانهای مجموعه نیست، هر کدوم بنا به موردی و بنا به انگیزه ای که وجود داشته یا دغدغه ای که در ذهنم بوده نوشته شده و در فواصل زمانی مثلا 1 یا 2 سال. خب داستان اولش داستان سوق تاریک در واقع به خاطر جویایی من بود در مورد یه شخصیت تاریخی در منطقه جنوب خراسان و گناباد به اسم مندلی سردار نوغابی که خب من در موردش تحقیقاتی میکردم، از قدیمی ها میشنیدم و دوستاشم سرگذشت رو بدونم. این شد تو با دوستان پیگیر مسائل واقعی و نه صرفا آنچه که در ادبیات عامه یا در گفتمان عامه در موردش گفته میشه شدیم و نتایجی گرفتم و با شخصیت های دیگری آشنا شدم، شخصیت های واقعی که دیگه امروز وجود نداشتن ولی میتوانستن در دل یه داستان پیوند بخورن و در نهایت خب چون بیرون دادن و انتشار یه مقاله یا یک کار تحقیقاتی در مورد این شخصیت ها کاری بود که زمان بسیاری میطلبید و ما اطلاعاتمون بسیار اندک بود، اومد و در قالب داستانی منتشر شد که صرفا در آخر داستان من نوشتم که یادی از این دوستان بماند. برای این داستان ها 5 داستان دیگه مجموعه بیشتر دغدغه های یا اگر بهتر بگم دلخوره های فلسفی و فکری من بوده که خب هر کدوم بنا به دلایلی دوست داشتن در موردش بنویسم و اون چارچوبه داستان بر اساس اونا ساخته و پرداخته شده.
فضای داستان سوق تاریک خیلی متفاوت هستش با بقیه داستانتون و من فکر میکنم که این داستان اولین داستانی که در مورد شهر گناباد نوشته شده، آیا درسته؟
اولین داستان من نمیتونم دقیقا بگم اولین داستانه چون من چیز زیادی اطلاع بیشتری ندارم که دوستان دیگه حتما این کار رو کردن خب و نوشته شده، کمی که من نمیتونم به ذرت خاطر بگم اولین داستان، ولی میتونم بگم اولین مطالب جدی است که در مورد مندلی سردار نوغابی منتشر شده که خب ایشون در واقع شخصیتی یاقی بود در اواخر دوره قاجار بر علیه حکومت و خب نقل قولای در اینجا خیلی متفاوت بود، از نام یک راهزن بر ایشون گذاشته میشده تا اینکه یک یاقی. من اینجا تصمیم گرفتم که به جای قهرمان ساختن از شخصیت مندلی سردار یا غلام رضا شورابی که شخصیت دوم داستان هستش بیام و با قالب یک کاراکتر و یک شخصیتی بذارم که در نهایت بین نیک و بد در نوسان هستن و مخاطب میتواند تصمیم بگیرد که چه نامی برای اینها گذاشته بشه. ولی اینکه بگم اولین، خب دقیقا نمیتونم بگم، ولی اولین کار من در اونم بیشتر به خاطر دغدغه‌ای که داشتم در مورد شخصیت این دو نفر و ادای دین باید میکردم.
بله، من اون دور که تو کتابتون خوندم دیدم که اواید کتاب شما وقف قنات‌های شهر گناباد شده و من بعد از این شروع کردم یکم مطالعه کردن در مورد قنات‌های گناباد و دیدم که پر از افسانه و داستان هستن این قنات‌ها. آیا اصلا قصد ندارید داستانی در مورد این قنات‌ها بنویسید؟
دقیقا ببینید یکی از علاقمندی ها و باز یکی از دلمشغولی های من بحث قنات های گناباد هستش و به خصوص قنات قصبه گناباد که من حتما مطالعه فرمودید و دیدید یکی از 16 اثر ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو است. قنات قصبه به عنوان قدیمی ترین و همچنین عمیق ترین قنات جهان، که خب برای جزئیاتش من واردش نمیشم. این گنجینه ای که در دل کویر وجود داره من واقعا دوست داشتم که بهش بپردازم و به همین خاطر کتاب رو من به پایگاه اطلاع رسانی قنات قصبه گناوار و در واقع به قنات قصبه تقدیم کردم و در مقدمه کتاب رو هم آوردم که نیمی از عواید فروش کتاب صرف معرفی قنات و همچنین فرهنگسازی استفاده بهینه از آب قنات ها خواهد شد. منتها به همینجا اکتفا نشد، بعد از این کتاب من در داستانی تحت عنوان شهر بیمرگ که در مجله استارباد منتشر شد، اونجا هم داستانی رو باز دوباره به قنات، بدون اینکه اشاره بکنیم که این منظور و هدف این قنات قصبه گناوار هست، دوباره داستانی رو تحت این عنوان و با اهمیت آب نوشتم که اون هم قابل دسترسی است و دوستان میتونن بخونن.
شما به عنوان پزشک جسم بیمارتون رو خوب درمان میکنید، فکر میکنید داستان و رمان چه درمانی برای روح و روان مخاطبتونه؟
ببینید من فکر میکنم کل ادبیات و هنر که حالا ادبیات زیر شاخه‌ای از اون قرار میگیره یا در کنار اون قرار میگیره، در واقع التیام درد انسان برای بودن در جهانی است که نتوانسته از حداقل تا کنون بین خودش و اطرافش و جهان و طبیعت یه ارتباط منطقی و قانع کننده به دست بیاره. به همین خاطر همیشه دنبال روزنه هایی گشته که خودش رو به عالمی غیر از این عالمی که برای ما در نهایت قابل درک نیست پیوند بزنه و از اون رو رها بکنه. ادبیات یکی از همون روزنه هاست و چون ما رو به فراسوی خیشتن جسمانیمون میبره در عالم خیال، تخیل یا دست کم و در کمترین حالت به عنوان یه سرگرمی که این رو من رسالت ادبیات نمیدونم که بخواد سرگرم بکنه، ولی در نهایت میگم به عنوان کمترین مسئله این هستش که فارغ میکنه برای لحظاتی انسان رو از یا دقایق یا ساعتها از جهان بیرونی که درش درمانده و ناتوان هست. اینی که کمک میکنه به درمان روح و همچنین حالا در کنارش اگر ما بخوایم معناگرایانه به ادبیات داستانی نگاه بکنیم، خب طبیعتاً ما نویسنده با مخاطب خودش یه پیمان بخشش و عطا کردن رو امضا کرده که آنچه در ذهنش میگذرد در رابطه با جهان پیرامون، حالا میخواد قنات باشه، میخواد نمیدونم محیط زیست باشه، میخواد هر مسئله پدیدار اجتماعی، نظر خودش رو با مخاطب در میان میگذارد. هدف شاید و نتیجه رهایی انسان یا نجات انسان حتی همون مخاطب هم نباشه، ولی در این حال میتواند خیلی از جا کمک بکنه ما با نگاهی بهتر به دنیا داشته باشیم و فارغ بیاییم.
خیلی ممنون آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتیم.
خواهش میکنم. ممنون از دعوت شما.
خواهش میکنم. تا برنامه دیگه شما شنونده های عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی خانم مهسا دهقانی‌پور کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای دکتر مشتبه تجلی نویسنده رمان بترسهایم سلام میکنم. همراه ما باشید و ادامه برنامه چاپخانه رو از رادیو فرهنگ بشنوید. سقراط میگوید جامعه وقتی فرزانگی و سعادت مییابد که مطالعه کار روزانه‌اش باشد. یکی از شیرین ترین لحظات زندگی علاقه‌مندان به مطالعه خواندن کتاب، روزنامه، مجله و مقاله است و برنامه چاپخانه در هر نوبت دو کتاب معرفی میکنه. در این بخش از برنامه چاپخانه با کلامی از آرتور میلر، نویسنده، نمایشنامه نویس و مقاله نویس به نام آمریکایی، کتاب نمایشنامه‌ای به قلم مهدی خلیلزاده را معرفی می‌کنیم. آرتور میلر میگه تئاتر به طرز بی‌پایانی مجذوب کننده است، چرا که بسیار اتفاقی است. تئاتر بسیار شبیه زندگی است. کتاب نمایشنامه عروسکی نام مرا باد میبرد در قطع پالتویی با جلد شمیز به قلم مهدی خلیلزاده نوشته شده و نشر عنوان این اثر را به چاپ رسونده. مهدی خلیلزاده متولد 1355، دارای دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، کارشناس نمایش و بازیگری است. تخصص خلیلزاده نویسندگی، کارگردانی و بازیگری می باشد. و حالا از شما شنوندگان برنامه چاپخانه دعوت می کنم بشنوید گفتگوی آقای مصطفی محمودی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای مهدی خلیلزاده، نویسنده کتاب نمایشنامه نام مرا باد می برد. سلام و درود به شما آقای محمودی، میشنویم گفتگوی شما رو با آقای مهدی خلیلزاده.
برام خدا سلام میگم به تک تک خانم ها و آقایون عزیز، از همکار خوبم سرکار خانم وحیدی هم بسیار سپاسگزارم. خوشحالم که امشب هم خدمت شما هستم در این بخش از برنامه چاپخانه که معرفی یک نمایشنامه رو داریم به همراه گفتگو با نویسنده اون نمایشنامه. امشب میخوام براتون یک نمایشنامه چاپ شده جالبی رو معرفی کنم که برای اجرای عروسکی نوشته شده، یعنی یک نمایشنامه عروسکی هست. نشر عنوان این کتاب رو چاپ کرده، اسمش هست نام مرا باد میبرد. نویسنده این نمایشنامه عروسکی آقای مهدی خلیلزاده هست، از نمایشنامه نویسان خوب ما که خواهش کردیم امشب دقایقی رو در برنامه چاپخانه در این بخش با ما همراه باشن و راجع به این نمایشنامه صحبت کنیم. آقای خلیلزاده سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به چاپخانه.
بنده هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما جناب محمودی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که انشالله حال دل همه خوب باشه الهیان.
خیلی ممنونم از لطفتون. قبل از اینکه ما اصلا به فضای قصه و اینها بپردازیم، برای من خیلی جالب بود، البته وقتی نمایشنامه رو خوندم بیشتر جالب شد، چرا نمایشنامه عروسکی؟ چون ما در حوزه عروسکی عمدتا نمایشنامه چاپ شده یا نداریم یا خیلی کم داریم و معمولا حالا نمایشنامه های عروسکی بیشتر ایده است، یعنی بر اساس یک ایده میره جلو و عمدتا هم به چاپ و اینها نمیرسه. اما شما تو این حوزه کار کردید با نگاهی به فرهنگ آذری زبان.
بله دقیقاً همینه. البته عرض بکنم که ما آثار مکتوب خوبی هم در حوزه ادبیات نمایشی در حوزه عروسکیش داریم، ولی خب همینطور که درست میفرمایید شاید در قیاس با سایر فرمت‌ها کم بودنش به چشم بیاد، این رو نمیشه انکارش کرد. اما چراییتش، اجازه بدید من یه ذره غیر مستقیم تر عرض بکنم.
بله.
نام مرا باد میبرد یکی از شاید پرخاطره ترین و خوشخاطره ترین کارهای منه که سال 97 توی سالن قشقایی توی جشنواره تئاتر عروسکی روی صحنه رفت و بسیار خاطرات خوبی رو با مخاطبینش داشتیم. همینطور که میدونید ما یه بنمایه بسیار قوی داریم توی فرهنگ عامه‌مون، توی ذخایر ادبیمون، که نمیخوام اصلا هیچ حکمی صادر بکنم بگم که دچار کم توجهی میشه یا نه، ولی خب تئاتر امروز و آنچه هست اجراهامون داره نشون میده که شاید یکی از علتهای همزبان نبودن آثار نمایشی با مخاطب یه ذره حداقل در حد یه ذره شو بپذیریم که کم لطفی دوستان هنرمند ما به این ذخایر ادبیه.
بله.
این نمایشنامه اقتباس شده از چند مورد از فرهنگ عامیانه منطقه آذربایجان. یک نیم نگاهی به ماجرای سارا داره، داستان سارای جلیم.
بله.
و خورد قصه هایی که در نقل های موسیقایی عاشق های آذربایجان جاریه. و در نهایت دوست عزیز هنرمندم آقای محمد تقی اسماعیلی با یک نگاه امروزی به عناصر دراماتیک صحنه‌ای این کار رو روی صحنه بردن و زمینه ساز این اندیشه شد در من که جا داره اون متن اولیه رو بازنویسی کنم و تبدیل شد به این نمایشنامه که شما محبت داشتید و داریم در موردش گفتگو میکنیم.
خواهش میکنم. سه کاراکتر داره، سه شخصیت داره، درسته؟ قصه شما زن داره، دختر داره، ایمران داره؟
بله. به شکل دقیق‌تر بخوام عرض بکنم یک شخصیت محوری داره
که راویه
خود زنه.
بله.
و بقیه در واقع آزاده، میشه هم تک پرسوناژ در نظر گرفت و هم میشه همه پرسوناژهای اثر رو جان بخشی کرد. اون حالا برمیگرده به سلیقه اجرایی، ولی در نمایشنامه همونطور که فرمودید سه تا شخصیت بنیادین هستن: عمران جوان، زن و دختری که دوباره همان زن است. به نگاهی دیگر
یه بخشی از نمایشنامه رو کوتاه برای شما شنونده های عزیز بخونم. زن: سینه‌اش پر از مهر بود و سرش گرم از سودای انتقام. کودک خرد بود که ساز در پی ساز می ساخت، پیش پیر بابا مشق عاشقی می کرد و در خانه ساز می بست. وقتی آواز می خوند قلب هزار عاشق تو سینم می زد، لب که می زاشت رو تن ساز تنم گر می گرفت. حسودیم می شد، من به سازت حسودیم می شد. این روایت از زن هست که همونطور که آقای خلیل‌زاده هم گفت بخش زیادی از این قصه رو ما از کلام زن میشنویم و البته شخصیت‌های دیگه‌ای که در این قصه هستن. توی کارهای دیگه‌تون هم نگاه داشتید به فرهنگ و هنر سنتی آذربایجان یا کارهای متفاوتی داشتید؟
عرض کنم که بیشتر نوشته‌های سال‌های اخیر من تحت تأثیر فرهنگ آذربایجان بوده و علل خصوص فرهنگ عاشقی، ولی خب کارهایی هم داشتم که اقتباس از شاهنامه بوده و به هر حال تلاشم بر اینه که حالا هر کسی اندازه خودش وقتی خدا آفریده وزنی داره، حالا وزن من شاید خیلی ناچیز باشه، ولی تلاشم این اندازه همون ناچیز خودم نگاهم رو گم نکنم به ذخایر ادبی و فرهنگی ما.
و در حیطه اجرایی با توجه به اینکه نمایشنامه عروسکی بوده، خودتون هم اجرا کردید، ما در واقع اون عروسک ها رو میدیدیم و احتمالاً موسیقی عاشقی رو دیگه، درسته؟
بله. البته کارگردان محترم کار دوست بزرگوارم جناب محمد تقی اسماعیلی بودن.
آقای اسماعیلی بوده. بله.
بله بله بله. و یه کار ترکیبی بود، در واقع میشه گفت یک اجرای پست مدرن بود، تلفیق انسان و عروسک و سایه و نور و موسیقی.
پس خیلی سخت بود شیوه اجرا، خیلی سخت بود که چند شیوه استفاده کردن.
به هر حال کار عروسکی فریباییش به همینشه.
بله. نه درسته، درسته. بله. و تو اونجا حالا بیشتر کلام رو ما داشتیم یا موسیقی رو؟ چون تو این نمایشنامه وقتی که ما صفحه به صفحه رو میخونیم، آقای خلیل‌زاده، بدون موسیقی عاشقان نمیتونم حداقل من به عنوان خواننده این رو تصور کنم.
بنده هم موقع نوشتن همین فضای عاشقی توی جهانم بود و با اون الهامات رفته جلو، ولی حالا شاید اگر خودم بودم کارگردان کار تواضع میکردم، ولی آقای اسماعیلی واقعا حق اتفاق رو ادا کرده بودن و واقعا خاطرات شیرینی از اول برای خود من ساخته شد با اجرای این کار سال 97 شهریور.
نمایشنامه البته نمایشنامه کوتاهی است و تقریبا 30 صفحه داره و اون رو توصیه میکنم به عزیزانی که در حیطه نمایشنامه عروسکی فعالیت میکنن. آقای خلیل‌زاده کلام آخرتون رو بفرمایید که وقت این بخش برنامه داره به اتمام میرسه.
سپاسگزارم از شما. امیدوارم از اینکه بنده رو مورد مهرتون قرار دادید آخرین کلام، آرزوی بختیاری دارم برای همه عزیزانم و الهی که روزگار بر مدار مراد همه باشه.
خیلی ممنونم از شما و شما رو اینجا به خدا میسپاریم آقای خلیل‌زاده عزیز و عرض کنم نمایشنامه عروسکی نام مرا باد میبرد نوشته مهدی خلیل‌زاده از انتشارات عنوان که یکی از انتشاراتی هاییست که خیلی خوب و تخصصی در حیطه چاپ نمایشنامه فعالیت میکنه در بازار نشر هستش. توصیه میکنم این نمایشنامه رو اونهایی که علاقمندن به هنر سنتی و اصیل و فرهنگ آذری مطالعه بکنن. در این بخش هم وقت من به اتمام میرسه، ضمن خداحافظی از خانم ها و آقایان و تشکر از اینکه همراه بودید با من، دعوت میکنم ادامه برنامه چاپخانه رو بشنوید.
بخش مهمی از سلامت روان وجود داره که مطالعه روزانه کتاب میتونه به اون کمک کنه و اون بهبود تمرکز ذهن پس از انجام مطالعه روزانه است. وقتی کتاب میخوانی تمام توجه شما به داستان معطوف میشه، بقیه جهان از پیش روی شما محو میشه و شما قادر هستید خود رو در هر جزئیات ظریفی که از مطالعه کتاب جذب میکنید غوطه‌ور کنید. برنامه چاپخانه با همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه به پایان رسید. امیدوارم دو کتابی که در این برنامه معرفی کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جا که هستید تندرست و شاد و کتابخوان باشید. خدایا رو نگهدارتون.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد بروزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خود رو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد
20 قصه واسه خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قصه همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم سراغ ایرانی.
حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، کیمیای سعادت تقدیم به شما.
خدا رو با خود مقایسه نکن.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد. اسلام خیمش
مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه.